بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفیه سیوطی در علم مصطلح حدیث. رسیدیم به جلسه 13 بیت 182 که در مورد حدیث شاذ و محفوظه. ناظم رحمه الله میگه که وزو شزو زماره و المقبول و مخالفن ارجح و المجعول و ارجح محفوظ و قیل من فرد لو لم يخالف قیل او ضبطن فقط. در این دو بیت به تعریف شاذ و محفوظ میپردازه به اختلافی که در تعریف آن وجود داره. میگه وز شذوز یعنی حدیث شاذ، ذو شذوز در اصل یعنی صاحب یا دارای شذوز، و چون که نظمه و نظم تابع وزن خاصیه، ناظم رحمه الله به جای اینکه شاذ بگه مجبور شد بگه ذو شذوز. پس ذو شذوز معناش یعنی همون شاذ. پس حدیث شاذ ما روى المقبول و مخالفا ارجحه، آنچه که شخص مقبول روایت بکنه، روایتی که مخالف با ارجح، مخالف با ارجح، با راجح در. خب این تعریف حدیث شاذ، تعریف برگزیدش که حدیث شاذ به حدیثی گفته میشه که یک شخص مقبولی، شخص مقبول یعنی حدیثش حسنه یا صحیحه، شخص مقبول مخالفت میکنه با ثقه‌تر از خودش، با یکی که از خودش ثقه‌تره، ارجحه، ثقه‌تر از خودش، یا با جماعت ثقات مخالفت میکنه. خودش ثقه است اما یک جماعتی وجود دارن که همشون ثقه‌ان، او مخالفت میکنه در روایت با آنها، پس حدیثش میشه شاذ. و المجعول ارجح محفوظ، و مجعول آن چیزی که قرار داده شده ارجح یعنی راجحتر، یعنی اون حدیثی که ما راجحتر قرار میدیم اون میشه حدیث محفوظ. پس شاذ مقابلش حدیث محفوظ میشه. پس اون چیزی که والمجعول، ما شاذ گفتیم که دیگه مثلا ثقه مخالفت میکنه با ثقه تر از خودش، پس حدیث ثقه حدیث شاذ میشه، مقابلش اون حدیث شخص ثقه تر میشه محفوظ. پس والمجعول ارجح یعنی آن روایتی که ما قرار دادیم راجح تر، که گفتیم روایت ثقه تره یا جماعت ثقات، اون میشه اسمش چی؟ محفوظ. خب مانند روایت ترمذی و نسائی و ابن ماجه روایت میکنن عن سفیان ابن عیینه عن عمرو ابن دینار عن عوسجه عن ابن عباس، یعنی سفیان ابن عیینه روایت میکنه از عمرو ابن دینار، از عوسجه، از ابن عباس. و مانند سفیان ابن عیینه ابن جریج هم همینطور، ابن جریج هم روایت میکنه از عمرو ابن دینار، از عوسجه، از ابن عباس، و کسانی دیگر هم همینطور، و همه اینها ثقه هستند. خب یعنی ما روایت داریم عمرو ابن دینار از عوسجه از ابن عباس، کی روایت میکنه این تاریخ رو؟ سفیان ابن عیینه که ثقه است، ابن جریج که ثقه است، و بقیه. اما حماد بن سلمه مخالفت میکنه با اینها. درسته حماد بن سلمه هم ثقه است اما مخالفت میکنه با جماعت ثقات و روایت میکنه از عمرو بن دینار از عوسجه، نامی از ابن عباس نمیبره. پس روایت سفیان بن عیینه و ابن جریج و دیگران عمرو بن دینار از عوسجه از ابن عباسه، اما روایت حماد بن زید از کیه؟ عمرو بن دینار از عوسجه، نام ابن عباس نبرده. پس حماد بن زید روایتش میشه چی؟ شاذ. مقابلش که جماعت ثقات قرار دادن دارن، اونها حدیثشون میشه محفوظ، اگرچه گفتیم حماد بن زید ثقه است ولی مخالفت کرده با جماعت ثقات. و بعد میگه در ادامه بیت 183 میگه و قیل من فرد لولم یخالف. قیل یعنی قولی دیگره که قول ضعیفه. قول دیگر در تعریف حدیث شاذ میگه این گفتن که من فرد یعنی راوی منفرد باشه، لولم یخالف، اگرچه مخالفت نکنه، اگرچه مخالفت نکنه، یعنی مخالفت شرط نیست، فقط منفرد باشه، خودش داره فقط روایت میکنه، ده کسی دیگه نیست. قیل او ضبطن فقط، باز یک قول دیگریه در تعریف حدیث شاذ که میگن او ضبطن فقط، یعنی یا ضبط او یعنی ضابط باشه، یا او ضبطن یا ضابط بودن فقط، یعنی فقط یفقدو یعنی فاقد باشه، فقط یعنی فاقد باشه، پس یعنی فاقد ضبط باشه، یعنی ضابط نباشه دیگه، ضابط نباشه، ضبطش قوی نباشه. یعنی چی؟ خب خلاصه داره میکنه دیگه، منظور اینه که در تعریف حدیث شاس گفته شده که قول قیل گفت، یعنی ضعیف این قول، این تعریف، که اگر راوی منفرد باشه روایت بکنه، شخص منفردی داره روایت میکنه، ضابط باشه یا نباشه، او ضبطن فقط یعنی یا ضابط نباشه، فاقد ضبط باشه. پس منظور اینه که چی ضابط باشه چی نباشه. پس این دو تا تعریف با تعریف اولی فرق داشت. تعریف اولی شخص مقبول با ثقه تر از خودش یا با جماعت ثقات مخالفت میکنه، پس ما یه قیدی داریم به نام مخالفت در این تعریف، قید مخالفت تو تعریف اول شرطه، اما تو تعریف دوم و سوم این قید مخالفت وجود نداره. تعریف دومی میگه و قیل منفرد لولم یخالف، مخالفت نیست، فقط یه نفر منفرده، یعنی یک راوی ثقه است، یعنی مقبوله، مقبول میاد منفرد میشه به این روایت، مقبول به این روایت منفرد میشه، مخالفت نمیکنه با ثقات، فقط منفرد میشه در روایت خودش، فقط خودش داره این روایت رو میکنه. قیل او دبتن فقط، قول دیگریه که منفرد باشه، حالا ضابط باشه یا نباشه، مقبول باشه یا نباشه، یا ضعیف باشه، فرقی نداره، فقط منفرد باشه، فقط اوست که داره روایت میکنه. اما این دوتا تعریف همونطور که با قیل اشاره کرد، یعنی تعریف ضعیفه، تعریفی که علما مقرر کرده اند همون اولی بود. چون که تو این تعریف ها خیلی از کسانی که ثقه هستن و به صورت انفرادی دارن روایت می کنند، خب روایتشان خب ما باید شاذ بگیم، مثلا ابن مالک باشه، مالک باشه، امام مالک روایت بکنه، فقط خودش داره روایت میکنه، کسی دیگه نیست، منفرده. پس در اینجا طبق این تعریف شاز میشه، اگرچه حدیث شاز میشه، اگرچه ثقه است طبق این تعریف. یعنی دو تا تعریف آخری. مگر اینکه بگیم کسانی که منفردن، به شرط حدیث شاذ میشه که منفرد بودنشان در روایت تأثیر داره، در ضعف روایت یعنی تأثیر داره. یعنی این شخص اگر منفرد روایت بکنه حدیث رو، اینقدر روایتش قوت نداره که روایتش ما صحیح بدونیم. پس به این میگیم حدیث شاز. اما بعضی هستن مانند مثلا امام مالک گفتیم، ابن شهاب الزهری، خب ممکنه مثلا اینها حدیث رو به طور انفراد روایت بکنند. ما نمیتونیم به اینها روایتشون بگیم شاز، نمیشه گفت شاز، مقبول روایتشون، پذیرفته است. پس تعریف مورد پسند علما همون اولی بود، که همین هم تعریفیه که امام شافعی رحمه الله ارائه داده. خب بحث بعدی در مورد منکر و معروفه. بیت 184 میگه: المنکر الذي روا غير الثقه مخالفا في نخبه قد حققه قابله المعروف والذي راى ترادف المنکر والشاذ نعا. خب این در مورد حدیث منکر و معروف. میگه المنکر الذي روا غير الثقه مخالفا، میگه منکر اون حدیثیه که روا غیر الثقه مخالفا، روایت بکنه غیر ثقه، شخصی که ثقه نیست روایت بکنه، یعنی شخص ضعیف روایت بکنه مخالفن، که در حالی که در با روایت خودش مخالفت داره میکنه با ثقه، پس این حدیثش میشه منکر. پس تعریف منکر، یک شخص ضعیفی مخالفت میکنه با ثقه، حدیث شخص ضعیف میگه منکر، مقابل آن حدیث معروف میشه. پس مقابل منکر حدیث معروفه. مانند آنچه ابن ابی حاتم از طریق حبیب ابن حبیب روایت میکنه، از ابی اسحاق، از عیزار ابن حریس، از ابن عباس، از رسول الله صلی الله علیه و سلم: خب من اقام الصلاة و آت الزکاة و حج البیت و سام و قرد ضیف دخل الجنة. خب الان این حدیث موصوله عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و سلم. ابو حاتم میگه این حدیث منکره، چونکه غیر او از ثقات روایت کردند این حدیث رو از ابو اسحاق به صورت موقوف، یعنی حبیب ابن حبیب از ابو اسحاق از عیز که روایت داره میکنه، این حدیث رو موصول روایت میکنه، عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه وسلم. اما غیر حبیب ابن حبیب از ابو اسحاق روایت میکنه که اونها ثقات هستن، جماعت ثقاتن، از ابو اسحاق روایت میکنن اما به صورت موقوف، که این قول ابن عباسه نه قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. بس روایت حبیب ابن حبیب که موصول روایت کرده منکره. روایت غیر از ثقات، چون که حبیب ابن حبیب ضعیفه، روایت غیر او ثقات روایت کرده اند به صورت موقوف، پس روایتشون میشه معروف. خب بعد دنبالش میگه فی نخبت قد حققه، یعنی ابن حجر عسقلانی رحمه الله در کتاب نخبت الفکر اون رو تحقیق کرده که تعریف منکر همینه که الان گفتیم. خب بعد در بیت بعدی میگه قابله المعروف، و قابله المعروف و مقابل منکر حدیث معروفه همونطوری که الان گفتیم. والذی رأى ترادف المنکر والشاذ نأى، میگه و کسی که رأى دیده، یعنی رأیش اینه که ترادف المنکر، منکر و شاذ و شاذ با هم مترادفند، نأى دوره، یعنی از صواب، از قول صحیح دوره. خب یعنی منظورش اینه که بعضی حدیث منکر و حدیث شاذ رو یکی میدونند، یکی میدونند، اما میگه این کسی که بر این رأی رفته از ثواب، از حق و حقیقت به دوره، حرفش اشتباس، یعنی بلکه تعریف اون همونطوری که ابن حجر در نخبه گفته و بیان کردیم، منکر روایتیه که حدیثیه که یک ضعیفی با ثقه مخالفت میکنه، و مقابل منکر گفتیم معروفه. خب بیت بعدی در مورد متروکه، بیت 186 میگه و سم بالمتروک فردن تصیبی راون لهو متهمون بالکذبی او عرفوه منه فی غیر الاثر او فسق و غفلت و وهمون کسر. و سم بالمتروک فردن تصیبی راون لهو متهمون بالکذبی، و سم یعنی نامگذاری بکن متروک را فردن، بین که حدیث فردیست، حدیث منفردیست، که برایش یک راوی وجود داره که متهم به کذب، متهم به دروغ. پس متروک یکی این که شخص متهم به دروغ باشه. او عرفوه منه فی غیر الاثر، یا شناخته بشه، یا یعنی بشناسن او را، دروغ از او در غیر اثر، در غیر حدیث، در حدیث دروغ از او نشنیدیم، یعنی چون که از اگر در حدیث دروغ از او بشنویم که موضوع میشه حدیثش دیگه، یعنی روایتش میشه موضوع. کسی که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ بده حدیثش میشه موضوع. پس ما در حدیث دروغ از او نشنیدیم، اما در خارج از حدیث دروغ از او شنیده شده، در زندگی روزمرهش، یعنی در یا در معاملهش، بالاخرهش دروغ از او شنیدند، پس این میشه حدیثش متروک. او فسقون، یا فسق از او دیده بشه، فاسق باشه، حدیثش میشه متروک. او غفلتون، یا غفلت، حواس پرته. او وهمون کسور، یا اشتباه بسیار از او دیده بشه. خب همه اینها سبب میشه که این شخص متروک باشه، متروک الحدیث باشه، حدیثش متروک میشه. فقط اولی دقت بکنیم که گفت در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم متهم به دروغ باشه، یعنی متهم به دروغ، اتهام بر او وارد شده به دروغ در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما 100% نیست. چون اگر 100% باشه، دروغ ثابت باشه در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفتیم موضوع حدیثش. پس متهم به دروغ در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم متروک میشه. اما اگر و اگر هم دروغ از او شنیده بشه در غیر حدیث، در زندگی روزمره، در معاملاتش، معاشراتش، باز حدیثش متروک میشه. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.